أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حادثه عاشورا اگر تحلیل بشه اگر شکافته بشه در بطنش درس‌های زیادی دارد این حادثه کوتاه این حادثه از نظر زمان و مکان محدود نکته‌های ظریف و دقیقی درش نهفته است که من امروز یکی از درس‌های عاشورا رو عرض می‌کنم و اون درس بلند همتی است. اگر انسان تاریخ کربلا رو مطالعه کنه می‌بینه یکی از درس‌های مهم عاشورا درس همت بلنده. آمال و آرزو خوب نیست، تخیل خوب نیست، خیال پردازی خوب نیست، تفوق طلبی و تکبر خوب نیست، اینا صفت منفی است. اما بلند همتی صفت مثبته. در روایت داریم امیر المؤمنین میفرماید انسان در اثر همتش پرواز میکنه، یطیر به همته. در روایت داریم امام صادق میفرماید انسانهای ضعیف سه تا نشانه دارند، یکی از نشانه هاشون قصر الهمه، همتشون کوتاه، کم همتن. یکیش میفرماید که ضعف و رأی، در تصمیم گیری ضعیفن، زود نمیتونن تصمیم گیری کنن. و یکی میفرماید قلت الهیله، تزلزل در رأی دارن، تزلزل در کار دارن، هی از این شاخه به اون شاخه میپرن، نمیتونن یک نظر ثابتی رو بگیرن و روش بیستند. لذا بلند همتی برای همه مخصوصا انسانهای پرتلاش به عنوان یکی از صفات ارزشمند است که امیر المومنین می فرماید هیچ چیزی به اندازه همت بلند انسان رو بالا نمی برد، هیچ چیزی به اندازه همت بلند انسان رو رشد نمی دهد. مرد به همت ز فلک بگذرد، همت عالی ز ملک بگذرد. این است که شما سوره کهف رو نگاه کنید، در اونجا داستان اصحاب کهف آمده. سوره کهف از اون سوره هایی است که خواندنش صبح جمعه مستحبه. امام حسن مجتبی علیه السلام زیاد سوره کهف میخواند و اشک میریخت. در این سوره سه تا داستان هست، یکیش داستان ذوالقرنینه. خب ذوالقرنین یه شخصیتی بود که قبل از اسلام مطرح بود، کم و بیش مردم یه چیزایی ازش می دانستند. آمدن پیش پیغمبر یسالونک عن ذوالقرنین، یا رسول الله ذوالقرنین کی بوده؟ یهودی‌ها یه چیزایی می دونستند، تو کتابشون یه چیزایی آمده بود. قرآن کریم در سوره کهف داستان ذوالقرنین رو برای مسلمونا بیان میکنه. حالا بعضی گفتن ایشون اسکندر بوده. ذوالقرنین یه آدم متدین، مؤمن، یه انسان موحد با اراده قوی، شجاع، یه انسان اینطور بود. همه شما دیدید سوره کهف اواخرش داستانش وقتی نقل میکند میگه ذوالقرنین رسید به یه منطقه، مردم دورش رو گرفتن، مردم سست همتی بودن، ترسیده بودن، از دشمن هراس داشتن. تا اینو دیدن به عنوان یه قهرمان گفتن هر چی میخوای بد میدیم، شر دشمن را از سر ما کم کن. یعجوج و معجوج، اینها اقوام ستمگری هستند که ما رو آزار میدن. ذوالقرنین دید اینا دوچار ضعف شدن، ارادهشون رو میخوان نادیده بگیرن. گفت من پول نمیخوام، قدرتم نمیخوام، امکاناتم نمیخوام به من بدید، اعینونی به قوه، ارادتونو، نیروتونو، همتتونو بذارید کف دست، منو با اینا یاری کنید. گفتن چه کنیم؟ گفت برید آهن بیارید، مس بیارید. آلیاژ آهن و مس درست کرد، سد درست کرد، او سد معروف جلوی دشمن رو گرفت و اینها رو پیروز کرد. از اراده مردم بهره گرفت، از همت مردم بهره گرفت. شما سوره یاسین نگاه کنید، داستان مؤمن آل یاسین اونجا اومده. مؤمن آل یاسین، حالا بعضی گفتن حبیب نجار بوده اسمش، ایشون وقتی که دید مردم دارن فرستاده های حضرت عیسی رو اذیت میکنن، آزار میدن، به حرفشون گوش نمیدن، یک نفر بود توی شهر تنها. قرآن میگه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یک کسی تنها از اون منطقه دور شهر اومد جلو، گفت چرا حرف اینا رو گوش نمیدید؟ اتبع المرسلین، از اینا اطاعت کنید، اینا انسانهای خوبی هستن. به جای اینکه حرفشو گوش بدن ریختن زدنش، اونقدر زدن تا زیر ضربات کتک شهید شد. قرآن میگه اونقدر دلش برای جامعه میسوخت، اون لحظه ای که جان داده بود دیگه داشت از دنیا میرفت، میگفت قیلت خلل جنت، گفتن الان دیگه برو بهشت، تو شهید شدی برو بهشت برزخی، قیلت خلل جنت، بازم قصه میخورد. قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش اینا میفهمیدن، میدونستند که من به کجا رسیدم. قصه میخورد. ببین تا اون آخرین لحظه فکر جامعه بود، اینا میگن همت بلند. موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام قومش رو از رود نیل عبور داد، رود نیل به اذن خدا شکافته شد، اینا دیدن معجزه رو، دیدند عصا اژدها شد، دیدند ید موسی بیضا شد، همه این معجزه ها رو دیدن، دیدن فرعون نابود شد. اما بی همتی، کم ارادگی، جهل و نادانی اینها، قرآن میگه باعث شد وقتی از رود نیل اومدن بیرون رسیدن به یه منطقه، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام، دیدن مردم اون منطقه دارن بت میپرستند، یه سنگ یه چوبی دارن میپرستند. اینایی که این همه موسی رو اینا کار کرده بود، این همه تلاش کرده بود، این همه معجزه دیده بودن، خب ماها بالاخره معجزه ندیدیم، خدا رو هم قبول داریم، پیغمبر هم قبول داریم، لذا در روایت داریم ایمان در آخر الزمان ارزشش بالاتره، به خاطر همینه، نه امام معصوم، نه پیغمبر، نه معجزه، با همین آیات قرآن و با همین موعظه ها قبول کردیم. اگر یه کسی پیغمبر رو دید، معجزه شو دید، آثارش رو دید، این همه حجت درش تمام شد، رسیدن به یه منطقه دیدن اونجا بت پرستیه، قالوا یا موسی اجعل لنا الهن، گفتن موسی یه بت هم برا ما درست کن، ما از اینا عقب نیفتیم، اینا بت میپرستن. مثل اینکه همه این کارهای موسی رو مثل میگن حیوان نه من شیرده، یه لغت میزنه همه شیر رو میریزه، همه رو نادیده گرفتن. موسی خیلی ناراحت شد، گفت انکم قوم تجهلون، عجب انسانهای نادانی هستید شما، عجب انسانهای کم همت و بی اراده ای هستید شما، تا یه بت دیدید پاتون لغزید. مؤمن اینجا باشه، ترکیه باشه، سوریه باشه، ایران باشه، گناه باشه نباشه، در همه حال تقواش او رو نگه میداره. بعضی متاسفانه با شرایط خودشون رو تطبیق میده، با شرایط، بوغلمون صفته، با شرایط. ببینن جو چیه. شبس ابن ربعی اولش مسلمان شد، اومد خدمت پیغمبر، بعد از رسول خدا دید خلاصه مثل این که قضیه سقیفه جدی شده، رفت سراغ خلفا، با اونا بیعت کرد، بعد با امیر المومن علیه السلام بیعت کرد، بعد از انتخاب ایشون و خلافت ایشون، تا دید طرف معاویه میچربه، یه خورده اونجا و از بهتره، امام امیر المومنین رو رها کرد، رفت به معاویه پیوست، شد پیرو معاویه. بعد از به اصطلاح معاویه با یزید بیعت کرد، جز به کسانیست که تو سپاه ابن زیاد روز آشورا، شبس ابن رب. قضیه آشورا تمام شد، دید خلاصه مختار قیام کرده، بگیر بگیرا شروع شده، رفت جزو لشکریای مختار شد، اصلا رفت پیرو مختار شد، جزو خونخواهان امام حسین شد، کسی که خودش جزو قاتلانه، کسی که خودش جزو کشندگانه، بلا فاصله به مختار پیوست. یکی دو سال گذشت، دید نمیست که مختارم داره مغلوب میشه، ابن زبیر داره پیروز میشه، رفت به ابن زبیر پیوست. هر روزی رنگی، هر روزی تغییری، حالا همه این دورانی که میگم حدود 50-60 سال بیشتر نیست، چون از رحلت رسول خدا تا زمان مختار حدود 50 و خورده ای ساله، این دوران 80 خورده سال عمر کرد، همش تغییر رأی، همش عوض شدن. خب این چجور می شود یک کسی با این شکل؟ امیر المومنین میگه کن کن نهله، مثل زنبور عسل باش. ازا اکلت اکلت طیبا، میره تو باغ، میره سراغ گل، اونم شیره گل. ازا وزعت وزعت طیبا، وقتی میخواد چیزی تحویل جامعه بده، عسل تحویل میده، هم خوب مینوشه هم خوب عسل تحویل میده. ازا وقعت علا عود، وقتی رو چوب گل مینشینه، رو شاخه گل مینشینه، 500 تا زنبور بیاد روی درخت گل بشینه، نمیشکنه. لم تا کسره ها نمیشکنه. فرمود از زنبور عسل 3 تا ویژگی رو یاد بگیرید، خوب بگیرید، الگوی خوب، خوب به جامعه حرف تحویل بدید، خوب حرف بزنید. اگر یه جای نشستید قدرتی امکاناتی، شکننده نباشید. زنبور عسل شاخه رو نمیشکنه، زنبور عسل خار رو نمیخوره، سراغ گل میره، اونم شهد گل. کن کن نهله، ازا اکلت اکلت طیبا و ازا وزعت وزعت طیبا. امیر المومنین علیه السلام اومد مسجد، دید رسول خدا نشست. خب شما سوره مجادله آیه 12-13 آیه نجواست، معروفه. بعضیا میمدن پیش پیغمبر، آهسته در گوش پیغمبر سوال میکردن، یه چیزی میگفت. بعضی از سوالات هم همینطوری بود، میخواستن وقت پیغمبر رو بگیرن. آیه نازل شد، هر کس میخواد بره کنار پیغمبر آهسته سوال کنه، نجوا کنه، باید 1 درهم صدقه بده. آقا دور پیغمبر خلوت شد، تا پای پول اومد میون دور پیغمبر خلوت شد. میگن امیر المومنین فرمود یه آیه تو قرآن از هیچ کس جز من به اون عمل نکرد، فقط من عمل کرد، و اون این آیه است. یه دینار داد 10 درهم گرفت، 10 تا درهم، 10 بار صدقه داد. خدا میخواد برای پیغمبر ارزش و مقام اون حضرت رو به جامعه معرفی کند، میخواد جایگاه حضرت رو به جامعه نشان بدد. وقت پیغمبر ارزشمنده. میامدن گاهی شب خانه پیغمبر، عزا میخوردن نمیرفتن، میشست. آیه نازل شد، یه وقتی شام خوردید برید، پیغمبر کار داره، فرصت برای نماز شب میخواند، شب رو در وقت زیادیش بیدار بود، به سوالات مردم پاسخ میداد. 10 درهم تهیه کرد. حالا من این سوالاتش رو براتون عرض میکنم، خیلی زیباست، ببینید چی پرسید. 1 درهم اول رو صدقه داد، اومد یه سوال. 1 درهم دوم یه سوال. حالا چیه این سوالات؟ بعضی از تواریخ و بعضی از کتب این سوالات رو آوردن، شاید کمتر شنیده باشید، اینا رو من خدمتتون عرض میکنم. فسأل فی الاولا، مرتبه اولی که آمد خدمت حضرت و 1 درهم رو داد، اومد سوال کنه، پرسید یا رسول الله مل وفا، وفاداری به چیه؟ یا رسول الله وفاداری به چیه؟ فرمود شهادت الله اله الا الله. اینی که لا اله الا الله بگی، پاشم وایس محکم. خیلی ها گفتن پاش وای نستاده، خیلی ها شروع خوب داشتن ولی پایان خوب نداشتن. اومد پیش پیغمبر یا رسول الله ثمن بهشت چیه، چه کنم بهشت برم؟ فرمود قل لا اله الا الله مخلصا. یه لا اله الا الله با اخلاص، یعنی تا آخر بیستی، واقعا لا اله، یعنی هیچی اله برد حکومت نکنه، اله هوا، اله هوس، اله شهوت، اله گناه، اله غضب، اله بدخلاقی، این شمشیر لا رو برداری، همه این اله ها رو بریزی بشه الله. قلب المؤمن عرش الرحمن. علی جان وفاداری به این است. یه سال باز رفت حضرت، 1 درهم صدقه داد، برگشت. خب این سوالا خرجم داشت، باید حضرت صدقه میداد. اما ببینید چقدر زیباست، مل فساد. یا رسول الله سوال دوم فساد به چیه؟ فرمود الکفر و شرک بالله. فساد به اینه که انسان کفر و شرک تو زندگیش باشه. البته شرک هم خیلی عام است. ریا اگر کسی بکنه، ریا در روایت داریم بهش خطاب میشه یا مشرک یا کافر یا قادر، ای زیانکار. هر کسی آقا تو هر کاری شریک شما بگیرید، سودش رو تقسیم میکنن. اینطوره، شما اگه الان نصف سرمایه رو شما بدی، نصف سرمایه رو هم رفیقت بده، بعد که میخواید سود رو تقسیم کنید، تقسیم بر دو میکن. اما خدا میگه انا خیر و شریک، من خوب شریک. اگر برا من تو عبادت شریک گرفتی، من از کل عمل اصلا گذشتم، همش مال همون کسی که ولو یه قسمتشو براش انجام دادی. سه رکعت نماز خوندی، یه رکعتش ریا، دو رکعتش برا خدا. میگه اون دو رکعتش نمیخواد، باطل. لذا ریا ذره ایش عمل رو باطل میکنه، ذره ایش به عمل لطمه میزند. یا رسول الله فساد چیه؟ فرمود کفر و شرک. سوم مل حق. یا رسول الله حق چیه؟ فرمود الاسلام والقرآن والولایه. حق سه چیزه، مثلث سه ضلعی: اسلام، قرآن، ولایت. اسلام، قرآن، ولایت. ببین آقا، یعنی ولایت اگر کنار این دو نباشه، حق ناقص است. چون ولایت است که خط دهی به قرآن میکند. امام است، امام حسین علیه السلام نامه‌ای که برای مردم کوفه نوشت و مسلم ابن عقیل این نامه رو برداشت آورد، یه فرازش اینه: مردم کوفه، الامام الحاکم بالکتاب. امام کسیه که بر اساس قرآن نظر میده، قرآن براش اصله، قرآن براش محور است. و این قرآن برادران عزیز تو زندگی ما باید تجلی پیدا کنه، ظهور پیدا کنه. بعضی از تواریخ نوشتن یه جوانی بود تو مسجد کوفه عبادت میکرد. اینو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه. یه جوانی بود تو مسجد کوفه عبادت میکرد، یه دو سه روز دید یه خانم جوانی هی میاد بهش خیره خیره نگاه میکنه. یه روز آمد از مسجد بیرون، خانم جوان آمد: آقا بیست، با شما کار دارم. گفت: خانم عبادت منو به هم نزن، بذار من بندگی خدا رو انجام بدم. کاری داری بنویس، من با شما گفتگو نمی کنم، از موضع تهمت باید گریخت. بنویس. نامه نوشت براش. نامه رو وقتی باز کرد، دید این زن عاشق این جوان شده، تعلق خاطر به این جوان پیدا کرده. زیر نامش ای آیه رو نوشت بهش داد. نوشت: قرآن کریم می فرماید هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. خدا یه وقت میبینی شب خوابی جان شما رو میگیره، دیگه صبح پا نمیشه. مرگ ناگهانی سراغ انسان میاد و انسان باید پاسخگوی اعمالش بشه. تا نگاه این زن به این آیه افتاد لرزید. عجب، این جوان از خدا میترسه. من دنبال او رفتم، این گونه قرآن روش اثر گذاشته، من چرا اینطور نباشم. یه نامه دیگه داد نوشت: جوان، یه چند تا از این آیه ها برای من بنویس، من تا به حال سیمای تو جذبم کرده بود، حالا اخلاق تو، پیام تو، اون ویژگی تو. شروع کرد حالا بعضی از آیات رو نوشتن. ببین چقدر ارزشه، این شجاعته، این شجاعت یه جوان این گونه در مقابل گناه و در مقابل صحنه بگریزد. این همت عالی میخواد، این تأثیر پذیری از قرآن است. داشت رسول خدا سوره قارعه رو تو مسجد میخوند، یه وقت یه جوانی فریاد زد، افتاد روی زمین، دویدن بالا سرش. وقتی به هوش آمد، پیغمبر خدا فرمود: چی شد؟ گفت: آقا این آیاتی که شما خواندی خیلی تکان دهنده است. القارعه، مل قارعه، و ما ادراک مل قارعه. آقا در صدر اسلام خوبید، روزه‌ای که الان بین ما معموله این نبود دیگه. این بعد از شهادت امام حسین و اینها غالبا سبک روزه بین ما اومده. قبل از این گاهی مسلمان دور هم میشستن آیات عذاب میخوندن، گریه میکرده. جوان تا این آیه رو شنید، رسول خدا فرمود: جوان، تو بهش در انتظارت، ابشر که بالجنه. یا رسول الله ما چی؟ اصحاب گفتند،
فرمود من نمیگم، قرآن میفرماید ولی من خاف مقام ربهی جنتان، هر که ترس از خدا در دلش باشه جنتان، بهشت مادی و معنوی در انتظارش. ببین آقا، آمد مسجد پیغمبر سعسعت ابن ناجیه جد فرزدق خدمت رسول خدا، حضرت یه آیه براش خوند، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. عرض کرد یا رسول الله یه بار دیگه این آیه رو بخونید. آقا یه بار دیگه خوند. عرض کرد آقا این قرآنه؟ حضرت فرمود بله. گفت کفانی، همین آیه منو بس، من میرم به همین عمل میکنم. وقتی میرفت پیغمبر خدا فرمود این فقیه خارج شد، فهمیده، اهل بهشته. یک آیه را اگر انسان خوب حذف کنه، خوب بگیره، خوب دقت کنه. ببینید پیغمبر گرامی اسلام تو مسجد نشسته بود، یه چند تا از این عربهای بادیه نشین با لباسهای مندرس وارد شدن، شمشیرم بستن. حضرت فرمود از کجا میایید؟ گفتن از اطراف. برای چی آمدید؟ برای جهاد. چرا وضعیتتون اینطوره؟ گفتن آقا وضع مالمون خوب نیست. هر کسی با یه لباسی آمده بود، لباسهای مندرس معمولی. پیغمبر خدا رفت منبر، این آیه رو خوند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مسلمونا تقوا داشته باشید، به یاد اون اعمالی باشید که از پیش میفرستید و فردای قیامت حاضر میشه، ظاهر میشه. فرمود کی حاضره اینها رو کمک کنه؟ یه خورده به هم نگاه کردن مردم، یه کسی صد و شکست. آقا صد شکن همیشه ثواب بقیه رو میبره، اون که صد شکن میشه همیشه جلودار میشه، اون کسی که یک سنتی رو بنیان میذاره، یک کار خوبی که دیگران از این یاد میگیرن، هر که اون کار رو انجام بده این ثواب میبره. بلند شد یا رسول الله من اول، به قول حالا اصطلاح عرفی خودمون، چراغ رو من روشن میکنم، اول پول من میذارم. یه پولی گذاشت، بقیه هم یکی دوتا ستا کم کم جمع شد. پیغمبر خیلی خوشحال شد، دید مسلمان ها کمک کردند. بعد این جمله رو فرمود، فرمود من سن سنتن حسنه، هر که یه کار خوبی، یه روش خوبی بنیان بذاره. آقا یه مسجدی میسازه، یه مدرسهی میسازه، یه کتاب مینویسه، یه درخت میکاره، یه روشی رو توی مجموعهی بنیان میذاره. فرمود هر کسی یه کار خوبی رو بنیان بگذاره، هر کسی عمل کنه به اینم ثواب میده. بعد فرمود عکسش، هر کسی یه روش بدی بنیان بذاره، یه مکتبی رو، یه کتاب منحرفی رو بنویسه، هر کسی که به اون نگاه کنه، پیرو به او بشه، او باید جواب بده. یعنی تا قیامت هر کسی کتاب سلمان رشدی رو بخونه، به انحراف کشیده بشه، برای او گناه می‌نویسه. تا قیامت هر کسی کتاب‌های انحرافی، فیلم‌هایی که گاهی ساخته میشه، این نوارهایی که گاهی ساخته میشه و متأسفانه روح تعبد رو از جوان و از جامعه میگیرد، به خدا اشتباه میریم اگر اینها رو باعث لذت بدانیم، باعث سرور بدانیم. اینا در بطنش افسردگی است. من زیاد برخورد داشتم از کسانی که یکی خسته شده، یکی آقا من همه این فیلم ها رو دارم، همه این نوارا رو، اما این چیزی توش نیست. من احساس میکنم یک نوع افسردگی، یأس، به بن‌بست رسیدن توشه. امام حسین میفرماید یک کسی اومد، یبن رسول الله اذنی به حرفین، دو تا کلمه منو نصیحت کن، دو تا کلمه. فرمود نصیحت میخوای؟ هر کس از مسیر گناه بخواد عبور کنه به جایی برسه نمیرسه، آخرش بن‌بست. من ها ول امرن به معصیت الله. اینو بنویسن تو دستجات حسین، ببینن مردم امام حسین چقدر کلمات بلندی داره. من ها ول امرن به معصیت الله، هر که از کوچه گناه عبور کنه عفوت لما یرجو، امیدش ناامید میشه. دیر و زود داره، ولی گناه مرزی نیست که انسان رو به موفقیت برسون. این فیلم و این سیدی و این نوار و این عکس لذت معنوی نمیاره، سرور درونی نمیاره، لذت حلال، شهوات انسان، غرایز انسان از طریق حلال باید ارضا بشه. آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، امیر المومنین. سوال سوم اینه، داریم 10 سوالی رو میگیم که امیر المومنین از رسول خدا در قضیه نجوا سوال کرد. عرض کردیم 10 درهم تهیه کرد. قرآن فرمود هر کسی میخواد از پیغمبر سوال نجوا کنه، سوال درگوشی کنار حضرت بشینه بپرسه، باید درهمی صدقه بده. حالا تعبیر صدقه از کلیش، امیر المومنین میگه 10 درهم تهیه کردم، 10 تا سوال کردم. 1، یا رسول الله وفا چیه؟ شهادت لا اله الا. فساد چیه؟ کفر و شرک. حق چیه؟ اسلام و قرآن و ولایت. 4، من نجاه. یا رسول الله نجات در چیه؟ نجات. فرمود ترک الهیله. نجات در اینه کلا سر مردم گذاشتن، کلا سر خودت گذاشتن، خودعه رو بذاری کنار، یک رنگ باش. خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. مکر و خودعه آخرش به خود فرد برمیگرده. اصحاب سبت قرآن نگاه کنید، اومدن خودعه کنن، اونطور عذاب شاملشون شد. اگر کسی با خدا خدای ناکرده مک کنه، اگر کسی کلاه سر دیگران بگذارد، کلاه شرعی درست کنه، عنوان ربا رو عوض کنه، عنوان رشوه رو عوض کنه، عنوان رابطه غیر صحیح رو عوض کنه، اسمشو دوستی و محبت و برادر و خواهریم و چه و این توجیهاتی که گاهی انسان داره، عنوان غیبت رو عوض کنه. غیبت با عنوان عوض کردن عوض نمیشه، تهمت با عنوان عوض کردن عوض نمیشه. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. قرآن میگه بعضی عملای منفی خودشونو مثبت میبینند، مثبت میبینند. خواجه پندارت که طاعت میکند، بی خبر از معصیت جان میکند. حسین ابن ابی علا میگه میرفتیم مکه، من چپ و راست گوسفند میکشتم، مهمانی میکردم، پذیرایی میکردم، خیلی خیخت و پاش داشت. رسیدم خدمت امام صادق تو یکی از منزلها، فکر میکنه مثلا داره کار مثبت میکنه. امام فرمود اتوزل المؤمنین، حسین ابن علا مؤمنا رو ذلیل میکنی؟ گفتم نه آقا، من همچین قصدی ندارم. فرمود تو با یه کاروان داری میری مکه، میذاشتی بقیه هم دخیل بشن ولو کم یه خرجی بدن که احساس خاری نکنن، نگن همه خرج ما رو این داره میگه، میذاشتی اونا هم یه کاری انجام بدن. خودش فکر میکرد داره خدمتی میکنه. گاهی انسان فکر میکنه داره در واقع یکی رو احترام میکنه اما میکوبه، گاهی فکر میکنه داره یک دلسوزی میکنه اما غیبت یا خدای ناکرده سخنچینی توشه. آمد خدمت امام صادق همچی با دلسوزی، یبن رسول الله یک کسی پشت سر شما حرف میزد. فرمود که اگه راست میگی تو سخنچینی، اگه دروغ میگی تو دروغگویی، تهمت میزنی، در هر دو حالت تو آدم بدی است، حالا یا گفته یا نگفت. دیدی گاهی با دلسوزی میاد پیش شما، این میخواد به هم بریزه. و این فرمود رسول خدا علی جان نجات در ترک حیله است. 5، یا رسول الله ما علیه، وظیفه من چیه؟ طاعت الله و طاعت رسوله، اطاعت از خدا و پیغمبرش. 6، و کیف ادعو الله، چقدر قشنگه. یا رسول الله چجور دعا کنیم؟ چجور دعا کنیم؟ دعا میخواییم بکنیم چجور؟ فرمود علی جان به صدق و یقین، تو دعات صداقت باشه. گاهی دعا لغلغه زبانیه برای ما، عادت کردیم بهش، صداقت توش باشه، واقعا بخوانی. یک کسی دعا میکرد خیلی هم ناله میزد، موسی بن عمران اومد رد شد، دید خیلی گریه میکن، رفت میقات، خدایا پروردگارا عبدک یبکی من مخافتک، بندت داشت گریه میکرد، چرا دعاشو مستجاب نمیکنی؟ موسی زود خلاصه چیزی رو میپرسید، نگه نمیداشت. چرا جواب دعاشو مستجاب نمیکنی؟ من رد شدم، دیدم ناله میزنه، گریه میکنه. خطاب شد موسی، 3 مشکل تو زندگیش، تا اینا رو حل نکنه دعاش مستجاب نمیشه. او مرا میخواند، مرا صدا میزند به زبان، اما 3 مشکل داره. به لسان بزی، فحاش، فحاش حرفای زشت میزنه، اینجا دعا میکنه، از اینجا که میره حرفای زشت میزنه. قلب غیر نقی، قلبش هم پاک نیست، شیله داره، حیله داره. نیت غیر صادقه، نیتش هم صداقت توش نیست، با این مثلث شوم اشکال زبانی و قلبی و نیتی من چجور دعاشو مستجاب کنم؟ نیتش صادق نیست، قلبش پاک نیست، زبانش هم زبان صدق نیست. یا رسول الله چطور دعا کنم؟ فرمود با صداقت و یقین. همین ابوالفضل العباس علیه السلام، شما نگاه کنید، یکی از صفاتش این است، یقینش عالی بود، یقینش. در اشعاری هم که به او منسوب است این منعکس است، اونقدر یقین عالی، اونقدر یقین بلند. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی. چجور از امام حسین دفاع کرد؟ کفی از آب چو آورد به نزدیک دهان، عکس 6 در آن آب تماشا میکرد. تشنه بود، اما اون اعتقادش رو، اون علاقش به امام، من آب بنوشم، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. ببینید یا رسول الله چجور دعا کنیم؟ با صداقت و یقین. اینم 6. اون 4 من سریع بخونم چون وقت گذشت. ما اسأل الله، سوال 7 باز عرض کردم هر مرتبه ای می آمد 1 حضرت صدقه می داد. این سوالات، حالا ببینید، یکی سوالات مادی نیست، همش راجع به مسائل معنوی است. یا رسول الله چی از خدا بخوام؟ علی جان، العافیه، سلامت. سلامت که باشی میتونی مطالعه کنی، تحقیق کنی، پا منبر بری، پا روزه بری، نماز بخونی، درس بخونی. اما سلامت که نباشی، اینا هم یکی یکی لطمه میبیند. انقدر الان تو این بیمارستان ها خوابیدن آرزوی این مجالس رو میبرن، انقدر تو خانه ها خوابیدن آرزوی این مجالس رو میبرن، انقدر افراد بودن سالهای گذشته این مجلس هاشون ترک نمیشد، اما امسال نتوانستن تو مجلس های امام حسین حاضر بشن. قدر بدانید، انسان غافله. از صحت و افضل و نعم، بالاترین نعمت سلامتیه، نعمت مخفیست. کوچکترین لطمهی که وارد میشه تازه انسان میفهمه. چی بخوام؟ یا رسول الله عافیت. 8 مازا اصنع لنجات نفسی، یا رسول الله چه کنم نجات پیدا کنم، چه کنم؟ فرمود کل حلالا و قل صدقا. حلال بخور، راستم بگو. حلال بخور. آقا این منبرا که تمام میشه آدم یک جملش. خدا رحمت کند، ما یه پدر بزرگ داشتیم کوچیک که بودیم، پا منبر که میرفتیم بر میگشتیم میگو آقا چی گفت؟ یکیش رو اگه گفتی فردا شب میذارم بری، اگه نگفتین دیگه نمیذارم بری. یک جمله رو انسان بگیره عمل کنه خوبه. کل حلالن و قل صدقن. حلال بخور، روزی حلال. 40 در روایت داریم کسی روزی حلال بخوره قلبش نورانی میشه، حضور قلب تو نماز میاره. چرا اینقدر حواسمون تو نماز پرت؟ چرا اینقدر برای بعضیامون نماز سنگینه؟ چرا؟ روزی حلال فرمود انسان رو نورانیت میده. یا رسول الله مس سرور، شادی در چیه؟ فرمود بهشت. یا رسول الله مر راحه، راحتی در چیه؟ لقاء الله. خدایا به عظمت ابوالفضل العباس و برادرش حضرت ابا عبدالله علیهم السلام و اصحابشون قسمت میدیم عاقبت همه ما جوانها و فرزندان ما ختم به خیر بنما.